از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تیراندازی نیروهای یگان ویژه به کارگران معترض خاتون آباد در 4 بهمن 82 اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صدها کارگر پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها از جمله به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند.
بچه‌های پالایشگاه تهران همه برای حق و حقوقشون جمع شدن. 8 ساله که طرح طبقه بندی انجام نمیدن.
در هفته های اخیر کارگران برخی از واحدهای نفتی و پتروشیمی در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی اعتصاب و تجمع کرده اند، از جمله در پتروشیمی رازی در ماهشهر. کارگران پتروشیمی رازی به ممنوع ورود شدن 8 تن از همکاران خود، از جمله یکی از نمایندگانشان، از سوی کارفرما اعتراض داشتند. سهام این شرکت در اختیار یک شرکت در ترکیه است. کارگران پیمانکاری پتروشیمی مروارید در عسلویه هم در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. در همین حال کارگران شرکت پتروشیمی ایلام در اعتراض به اخراج بیش از 20 تن از همکاران خود از سوی کارفرما اعتصاب کردند. کارگران کارخانه لاستیک بارز کرمان اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب کردند به علت کمبود کود.
این کارگران به پرداخت نشدن دستمزدهای موقعه و سطح پایین دستمزدها اعتراض داشتند. اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در شهرستان شوش چند روز در جریان بود. کارگران از بکار گرفتن نیروی کار با دستمزد روزانه 90 هزار تومان بدون حق بیمه تامین اجتماعی انتقاد کردند. کارگران اعتصابی همچنین با سردادن شعارهایی به وضعیت قراردادهای کار، دستمزد پایین و عملکرد مدیریت شرکت اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها با اشاره به اینکه شرکت به مدت 5 سال با کارگران قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا امضا کرده، گفتند که امنیت شغلی و معیشتیشان به خطر افتاده است. آنها همچنین خواستار پرداخت حقوق، مزایا و بیمه طبق قانون کار شدند. رانندگان کامیون‌های وارداتی در اعتراض به هزینه گمرک کامیون‌های خریداری شده در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از برخی رانندگان متقاضی طرح اسقاط کامیون‌های فرسوده نوشته بود با وجود آنکه از سال 99 بیش از 2,260,000,000 تومان به شرکت‌های خصوصی وارد کننده کامیون خارجی پول داده و کامیون‌های قدیمی خود را اسقاط کرده‌اند، اما هنوز کامیون‌های جدید به دست آنها نرسیده است. به گفته این رانندگان، کامیون‌های وارداتی توسط شرکت‌های خارجی وارد شده و در گمرک معطل مانده‌اند، اما به دلیل درخواست شرکت وارد کننده برای دریافت 700 میلیون تومان به جای 200 میلیون تومان سابق جهت ترخیص کامیون و ناتوانی رانندگان برای پرداخت 500 میلیون تومان اضافه هنوز ترخیص نشده‌اند. کارگران شهرداری مهران در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد و بیمه خود توسط شهرداری و پرداخت نشدن 9 ماه مزایای کاری در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. همچنین تجمعی مشابهی از سوی کارگران شهرداری یاسوج به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد حدود 400 کارگر پیمانی در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. پیش از این نیز تعدادی از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتصاب و در مقابل فرمانداری و شورای اسلامی شهر تجمع کرده بودند. چند تن از آنان در فیلمی که از سوی تلویزیون آبادان پخش شد گفتند
پول نون ندارم بگیرم.
اضافه کاری نمیزنم بر ما. ما زحمت میکشنی توی این بلوارا، توی این آب، توی سختی، سرما و گرما، اداره ها تا ساعت 2:20 150 ساعت میزنن برای تو اضافه کار. ما تو این بدبختی 40 ساعت 30 ساعت میزنن.
چند ماه الان مطالبات؟
4 ماه حقوق نگرفتیم. برج 7 8 9 10 4 ماه.
هر پیمانکاری که میاد یا 6 ماه 7 ماه از ما بیمه میخوره. خب چرا 7 سال 8 سال تا حالا ایده ما ندیدیم؟
تعدادتون چند نفر؟
60 تا 70 کارگریم.
ما حالا کدوم کارگر داره 2-500 میلیون میگیره که ما باید 2-3 میلیون بگیریم؟ تازه 3-4 ماه حقوقمون نده.
پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران پیمانی شهرداری ها در مناطق مختلف ایران اعتراض های آنان را در پی داشته است. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در اصفهان، تهران و اهواز در مقابل ساختمان‌های این صندوق در استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان تجمع کردند.
یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه.
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رشت، مشهد و تبریز در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی استان‌های گیلان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در مشهد شعار دادند: و در تبریز
قاعده سر خرمن ندهند. الان معلوم نیست سر 89,000 میلیارد تومان چی اومده؟ 90,000 میلیارد تومان هم برای 1401 آوردن. اگر قرار بود حساب کتاب سازمان تامین اجتماعی بیارن، چرا اول برنامه و بودجه اون مبلغ رو ننوشتن؟ هیچکی برای ما قانع کننده جواب نمیدهد. مسئول بی کفایت
استعفا، استعفا. مسئول بی کفایت استعفا، استعفا. مسئول بی کفایت استعفا، استعفا. وزیر بی لیاقت استعفا، استعفا. وزیر بی لیاقت استعفا.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح پایین حقوق، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. آنها خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوق‌ها هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
4 بهمن در تقویم کارگری ایران به عنوان سالروز به گلوله بستن کارگران معدن مس خاتون آباد در شهر بابک در استان کرمان شناخته می شود. اما این حادثه که به کشته شدن چند کارگر و یک دانش آموز و نیز زخمی شدن شمار زیادی انجامید چگونه روی داد؟ کانون مدافعان حقوق کارگر نوشته است روز 15 دی 82 مدیریت معدن 200 کارگر را اخراج کرد. همان روز صدها کارگر تجمع کردند. در مقابل مسئولان شرکت به 200 کارگر اخراجی قول بازگشت به کار دادند و با این وعده کارگران به تجمع خود پایان دادند. اما با گذشت 2 هفته نشانه از تحقق این وعده دیده نشد. به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، کارگران دوباره در روز 28 دی ماه تجمع کردند و این بار با همراهی خانواده هایشان جاده منتهی به معدن مس خاتون آباد را مسدود کردند. اما مسئولان شرکت همچنان به مطالبات آنان بی‌اعتنایی کردند. این تشکل کارگری افسود پس از آن در صبح روز 3 بهمن نیروهای یگان ویژه با استفاده از خودرو و هلیکوپتر به کارگران متحسن و خانواده هایشان حمله کردند که در نتیجه 1 تن کشته شد و تعدادی نیز زخمی شدند. اعتراض کارگران و خانواده های آنان روز 4 بهمن در داخل شهر بابک ادامه یافت و آنان در مقابل ساختمان شهرداری شهرستان تجمع کردند. اما به گفته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به دستور فرماندار شهر بابک به سوی کارگران معترض شلیک کردند و در جریانان 4 کارگر به نامهای ریاهی، جاویدی، مهدوی و مؤمنی و یک دانش آموز به نام پورامینی کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. اما مسئولان برخورد با کارگران و خانواده‌هایشان هیچگاه مورد بازخواست و یا محاکمه قرار نگرفتند. در این حال گفته شد که از سوی دولت هیئتی برای بررسی به منطقه اعزام شده است، اما هیچگاه نتیجه بررسی این هیئت هم اعلام نشد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره سیاست جمهوری اسلامی در قبال کارگران میگوید که چنین اقداماتی پیش از خاتون آباد هم وجود داشته است.
جمهوری اسلامی با ادعای حمایت از مستضعفین و کوخنشینان روی کار اومد و با این وعده ها خمینی و همه رهبرانش این وعده ها رو دادن، ولی در عمل به تدریج تبدیل شد به مستضعف کش، یعنی حق مستضعف و خودمون به کشتن فقط حق مستضعف هم قناعت نکرد، به کشتن خود مستضعف هم خط شد. تا زمان جنگ اینا کارگرها رو میخواستن هم در جنگ جنونواری که بین صدام و خمینی بود گوشت دم توپشون بکنن، هم تولید بکنن براشون. تا اون موقع این یه مقداری رعایت میکردن یه چیزایی رو، بعد از جنگ ولی اصلا ورق برگشت. به خصوص در زمان رفسنجانی دیگه شمشیر رو از رو بستن علیه کارگرها و زحمتکشا، و خب همین دلیل هم بود که چندین شورش در مناطق کارگری و حاشیه نشین شهرها تهران و مشهد و تبریز رخ داد که مهمترین اونا هم همون شورشی بود که در اسلام شهر رخ داد که گمان کنم در سال 74 بود و که خب اونجا مردم به گوله بستن محل کارگری اسلام شهر که دیگه همه میدونن یه محل کارگری فقیره با کلی معضلات شهری و گرفتاریایی که بود. بنابراین کارگر خاتون آبادمی که موقعی که کشتن اینا، حالا هر بهانه‌ای که براش بیارن، سابقه داشت، یعنی که رژیم شروع کرده بود این کارو از مدت ها بیش، و چون برای کارگرها هم اون اقداماتی که رفسنجانی کرده بود با برداشتن قوانین کار و از بین بردن حق اعتراض و غیره، فشار هم به کارگرها شدید بود، قابل تحمل نبود برای کارگرها. طبیعی بود که اونا شورش کنن، اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن، تظاهرات بکنن که خوب میکردن. بنابراین اونا اون موقع به این نتیجه رسیدن که باید بکشن، سرکوب کنن، هر جا که ببینن مثلا اوضاع جدیه باید بکشن، برای اینکه زهر چشم بگیرن و دیگران عبرت بگیرن از نظر اونا.
او با اشاره به مطالبات کارگران خاتون آباد میافزاید،
خواستشون شغل بود و نان دیگه، چیز خاصی نمیخواستن. بعد این آقایون رفتن اونجا تو معدن که مال همین منطقه است، مال مردم همون شهره، مردم بومی اونجاست. اونجا معدنی داره بودن که پر ثروته. بعد حالا از این ثروت این کارگرا و این مردم محلی که کلی هم محیط زیستشون خراب شده، کلی هم مشکلات زیادی به خاطر اون معدن بهشون تعمیر شده، به خصوص به کشاورزا اومدن یه کار میخوان دیگه، یه کارم حاضر نیستن بدن. کارگر ساده، خب اون کارگر وقتی که کار پروژه ساختمون تموم میشه این کارگر رو اخراج میکنن، کارگر هم دیگه نونی نداره بخوره، اعتراض میکنه، اعتراض هم که میکنه جواب نمیدن. خلاصه جلوی فرمانداری هم این کارگرها رو به گله میبندن. جلوی فرمانداری یعنی در واقع همون مقر دولت، مقر محلی دولت. بنابراین هیچ کس نمیتونه تبرئه کنه خودشو، بگه مثلا گویا خاتمی چون دولت اصلاح طلب بود و اینا نکرده و نیروهای سرخود این بود. و اتفاقا یکی از کارهای که اونا کردن این بود که سکوت جهنمی کامل، سانسور خبری برقرار کردن.
صادق کارگر در بخش دیگری از سخنانش تاکید میکند که به رغم کشتار خاتون آباد، اعتراض ها و تظاهرات در مناطق مختلف ایران برگزار شدند و در این مورد به دی 96 و آبان 98 اشاره میکند. اعتراضات و تظاهراتی که به طور عمده در مناطق کارگرنشین و فقیرنشین روی دادند.
ممکنه که در آینده بازم ما از این حرکت ها رو ببینیم. اونجایی که توی کارخونه ها هست، خب یه شکلی دیگه الان دارن سرکوب میکنن، ولی موقعی که مثلا محلات کارگری مثل استامشهر و جاهای دیگه اعتصاب و اعتراض میکنن، شورش میکنن، اونجا دیگه خیلی جدی وارد میشن از هر سلاحی هم استفاده کنم. ما توی خوزستان سر همین مسئله کم آبی و بی برقی هم دیدیم که اینا خیلی چقدر خشن برخورد کردن. در اصفهان هم دیدیم که خب مردم رو به گلوله ساچمه بستن. بنابراین این روالیه که متاسفانه تو رژیم ادامه داره و نشون میده که نارضایتی چقدر شدید است بین گروه های زحمت کش در جامعه، کارگر و کشاورز و غیره و حاشیه نشین.
صدها تن از کارگران و استادکاران ساختمانی از سراسر ایران در مقابل مجلس تجمع کردند.
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما،
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما،
فریاد ما بر این است عدالت بهترین است،
فریاد ما بر این است عدالت بهترین است، فریاد ما بر این است عدالت
بهترین است. اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای صنفی استان قم در این تجمع گفت 50% حوادث ضمن کار در بخش ساختمانی روی می‌دهد که 1.5 میلیون کارگر در آن شاغلند. در فراخوان برگزاری این تجمع گفته شده بود که حقوق قانونی کارگران ساختمانی به فراموشی سپرده شده، از هیچ حمایت دولتی و مجلس بهره‌مند نیستند و تنها دلخوشیشان برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است. نویسندگان فراخوان اضافه کرده بودند که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی پس از ده‌ها سال در سال 87 تصویب شد، ولی خدمات بیمه‌ای با بدقولی و بی‌درایتی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از 2 سال پیش متوقف شده و با بخشنامه‌های بیمه ده‌ها هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. آنها مطالباتی مانند بیمه تمام کارگران و استادکاران ساختمانی و برخورداریشان از تامین اجتماعی، بهره‌مندی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت غرامت ایام بیماری و نیز الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار را مطرح کرده بودند. درخواست لغو دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی علیه کارگران ساختمانی از قبیل حذف بیمه کارگران تأسیسات، لوله‌کش آب و لوله‌کش گاز نیز در فراخوان مطرح شده بود. این فراخوان همچنین خواستار کاهش پرداخت حق بیمه 35 سال برای کارگران ساختمانی و تذکر به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های کارگری به ویژه بیش از 450 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شده بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تجمع چند عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بین کارگران و استادکاران ساختمانی حاضر شدند و قول پیگیری مشکلات آنها را دادند. این تشکل کارگری نوشت تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی تجربه گرانبهایی بود که متوجه شدند چگونه نمایندگان مجلس در مقابل نیروی جمعی کارگران مجبور به عجز و لابه و دادن وعده و وعید می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که دست کم 10 تن از اعضای این تشکل پس از احضار به پلیس امنیت از سوی بازجویان تهدید شدند که دست از فعالیت سندیکایی بردارند. بازجویان پلیس امنیت همچنین از این اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستند در اعتراضات شرکت نکنند و با چند تن از اعضای فعال سندیکا ارتباط نداشته باشند. پیشتر ده‌ها کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تحت فشار قرار گرفته بودند تا در تجمع روز 28 آذر در مقابل شهرداری و نیز حرکت اعتراضی رانندگان در روز 18 دی شرکت نکنند. سندیکا با محکوم کردن این فشارها و تهدیدها اعلام کرد که در صورت اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق نیافتن دیگر مطالبات کارگران اعتراضا ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یکی از جلسات قوه مقننه در هفته گذشته گفت قریب 5 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. او افزود 52% این زنان فاقد بیمه و مستمری هستند، 38% جزو سدهک پایین جامعه و 19% نیز تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی با اعلام اینکه این نهاد برای حمایت از زنان سرپرست خانوار با کمبود شدید اعتبار مواجه است گفت برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی به 5900 میلیارد تومان اعتبار مصوب نیاز است، ولی اعتبار تخصیص یافته تاکنون 212 میلیون تومان بوده است. زهرا باقری شاد روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد با اشاره به اینکه در کشورهایی که رفاه اجتماعی نسبی در آنها وجود دارد بحث زنان سرپرست خانوار به شکلی که در ایران است مطرح نمی‌شود می‌افزاید
فردی که درآمدی نداشته باشه برای تامین معاش خودش و افرادی که اونا رو سرپرستی می‌کنه به حمایت نیاز داشته باشه از طرف نهادهای دولتی میزانی از حمایت رو خواهد داشت، حالا مثلا به شکل مستمری و غیره. اما در ایران اصلا روی کرده دولت به بحث به اصطلاح زنان سرپرست خانواده روی کرده منفیه. به نظر میرسه که اصلا مسئله زنانی که خانواده ای رو سرپرستی میکنن هیچ وقت برای مقامات دولتی ایران جدی نبوده، دغدغه‌شون نبوده، براش برنامه ریزی جدی نداشتن، به رسمیت شناخته نشده. حتی مدت ها بود که عبارت زنان بی سرپرست به کار برده می شد و واقعا چند سال هستش که دیگه اون عبارت به کار برده نمی شه و حالا گفته می شه زنان سرپرست خانوار، چون اساسا غفلت از مسائل زنان وقتی که می خوان عهده‌دار مسئولیت خانواده بشن در ایران برمی گرده به همه محرومیت ها و محدودیت ها و تبعیض های جنسیتی که وجود داره در امتداد همه این هاست. تأکید میکنم عبارت زن سرپرست خانوار یا اساساً پدیده‌ای به نام زنی که داره خانواده ای رو سرپرستی میکنه در ایران از سوی مقامات دولتی اصلا به عنوان یک عبارت منفی به کار برده میشه. یعنی به خانواده هایی که یک زن اونها رو سرپرستی میکنه به عنوان یک خانواده ناقص نگاه میکنن که مردش رو از دست داده. به همین دلیل رویکرد و استراتژی دولت در ایران تا به حال به این موضوع این بوده که از افزایش این خانواده هایی که زنان سرپرستیشون میکنن جلوگیری بکنه. حتی در صحبت های مقام های دولتی هم هستش که یکی از راه های حمایت از زنان سرپرست خانوار چیه؟ اینکه از طلاق جلوگیری بشه. خزعلی اخیراً اشاره کرده به این، حالا به اصطلاح خودشون، آسیب های اجتماعی که برای زنان سرپرست خانوار وجود داره و گفته تلاش ما کاهش این آسیب هاست، از جمله مشاوره دادن قبل از ازدواج و بعد از ازدواج برای کاهش طلاق ها رو اجرایی کردیم و برای فرهنگ سازی هستیم برای جلوگیری از طلاق و غیره و غیره.
او بر این اعتقاد است که مقام های جمهوری اسلامی خانواده ها با سرپرست زن را یک معضل می دانند که باید آن را با کاهش طلاق، افزایش ازدواج و افزایش سرپرستی مردان و خانواده ها برطرف کنند.
همه زنان سرپرست خانوار اینطوری نیست که همسرانشون فوت شده باشن یا حالا طلاق گرفته باشن. یه سریشون هم مثلا بدون اینکه ازدواج کرده باشن ممکنه سرپرستی خواهر و برادر رو بر عهده داشته باشن و مواردی از این دست. همونطور که در آمارهای رسمیشون خودشون الان اعلام کردن در ایران بیش از 50% زنان سرپرست خانوار در ایران بیمه ندارن یا حالا اونطوری که گفته میشه مستمری ندارن، از حمایت دولتی برخوردار نیستن. بیشتر این زنان هم تحصیلات بالا ندارن، از امکان ورود به بازار کار هم برخوردار نیستن. بحث مهم اینه که باید توانایی زنان در جامعه به قدری بالا بره که از عهده تأمین زندگی خودشون و هر کس دیگه‌ای که مایل هستن سرپرستیشو کنن بتونن بر بیان. حالا اینا چه زنایی باشن که بخوان طلاق بگیرن، چه بر اثر فوت همسر این سرپرستی به تنهایی براته اونها گذاشته شده باشه، چه زنانی باشن که همونطور که گفتم مثلا سرپرستی خواهر و برادر براته دارن. منتها رویکرد جمهوری اسلامی حمایتی نیست از اینها.
از خانم باقری شاد درباره رویکرد حمایتی میپرسم.
افزایش توانمندی های زنان با آموزش، با تحصیلات، با ورود به بازار کار، توسعه کارآفرینی برای زنان تا به استقلال مالی دست پیدا بکنن، یعنی به رسمیت شناختن زنان به عنوان کسانی که میتونن سرپرستی خانواده ای رو بر عهده بگیرن. منتها دولت ایران اصلا با همین به رسمیت شناختن زنان مشکل داره و تا صحبت خانواده هایی میشه که زنان ادارهشون میکنن فقط فکر رو روی کرد میره به سمت مستمری و بیمه و حمایت های از این دست. خب البته اینا همه لازمه برای زنانی که از امکان کار برخوردار نیستن و نیازمند اون حمایت مالی هستن، بله اینها لازمه. بهزیستی هم که ظاهرا الان تنها سازمانیه که این وظیفه رو بر عهده داره و الان هم گفته میشه که بودجه کافی در اختیار نداره. یعنی زنایی که به تنهایی یک خانواده رو سرپرستی میکنن طبق آماری که خود دولت داره اعلام میکنه بیش از 52% حتی از بهزیستی بیمه و مستمری هم ندارن و این تکان دهنده است. دقیقا نشان دهنده اینه که چقدر زنان به عنوان کسانی که باید کار کنن و درآمد داشته باشن تا بتونن از عهده مخارج زندگی خودشون و خانوادهشون بر بیان در ایران جدی گرفته نمیشن، چقدر ازشون برای افزایش توانمندی هاشون در این مسیر حمایت نشده، برعکس چقدر سرکوب شدن برای اینکه این توانمندی ها رو به دست بیارن.
اداره منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در بخشنامه‌ای به مدارس آنچه رعایت نکردن پوشش و حجاب اسلامی در مدارس نامید را تخلف دانست. در این بخشنامه به کارکنان و معلمان زن گفته شده که باید از مانتوی غیر چسبان با آستین بلند تا زیر زانو و شلوار پارچه‌ای استفاده کنند و موها و گردنشان باید کاملا پوشیده باشد و از هر گونه زینت و زیور آلات غیر متعارف و لوازم آرایشی و خودآرایی مانند لاک ناخن، کاشت ناخن، موژه بلند و نیز کفش پاشنه بلند که هنگام راه رفتن صدا ایجاد کنند خودداری کنند. از کارکنان و معلمان مرد نیز از جمله خواسته شده است تا از پوشیدن تیشرت با پیراهن‌های آستین کوتاه و شلوار تنگ اجتناب کنند و از پوشیدن لباس‌های دارای نشانه‌های غربی و یا استفاده از زیور آلات خودداری کنند. این بخشنامه متخلفان را به برخورد قانونی تهدید کرده است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در توییتی نوشت مشکل اصلی آموزش و پرورش ایدئولوژیک مدیرانی است که در توهم بازآفرینی رویاهایی هستند که تاریخش به سر آمده است. او افزود که کفش‌های پاشنه بلند، لاک ناخن، شلوار لی و تیشرت معلمان آزارشان می‌دهد، اما در مقابل نابودی آموزش و ورود میلیونی دانش آموزان به چرخه کار خیابانی ککشان هم نمی‌گزد. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد درباره چنین دستورها و اقداماتی عقیده دارد.
مسئله حجاب زنان و پوشش زنان جز به اولین دغدغه‌های جمهوری اسلامی بعد از گرفتن قدرت بوده و ما شاهد این هستیم که در ماه‌های اول بعد از انقلاب اسلامی محدودیت در مورد پوشش زنان و آزادی‌های زنان شروع میشه. از سال 60 به شکل قانونی در میاد و دیگه زنان رو مجبور میکنن که تن به این حجاب بدن. زنان مجبور میشن لباس فرم بپوشن، حجاب داشته باشن برای اینکه در محیط‌های دولتی حضور پیدا کنن و بعدتر در مراکز غیر دولتی هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اولین نمونه های بخشنامه شبیه این بخشنامه از سال 58 شروع شده، در شرایطی که زنان حتی بدون وجود هیچ قانونی برای اینکه حفظ کنن موقعیت شغلی خودشون رو مجبور بودن که تن بدن به این بخشنامه ها و بخشی از اون رو رعایت بکنن. اما تعداد زیادی از معلمین زن در کنار سایر مشاغلی که زنان درش حضور داشتن از کار اخراج میشن. زنان معلم، زنان پرستار، زنان پزشک و بسیاری از زنانی که در موقعیت‌های شغلی مختلف بودن به خاطر این تنگ نظری جمهوری اسلامی اخراج میشن از محیط کارشون. اما الان بعد از 43 سال همچنان پوشش زنان شاغل و زنان معلم برای جمهوری اسلامی مسئله است و مشکلی که هنوز نتونسته حلش بکنه. هنوز هم بخشنامه میده مبنی بر اینکه زنان نباید مقنعه‌های با رنگ‌های متفاوت بپوشن، نباید لاک ناخن داشته باشن، یا در مورد آقایان نباید لباس آستین کوتاه بپوشن یا شلوار جذب بپوشن. یعنی همچنان این بحران برای جمهوری اسلامی وجود داره با وجود بودجه‌های میلیاردی که در تمام این سال‌ها برای بخش کنترل زنان اختصاص دادن، اما همچنان هم مجبور هستن این بخشنامه‌ها رو بدن و این نشون میده که زنان در مقابل یک همچین روندی و در مقابل یک همچین حجمه‌هایی تونستن تحمل کنند و ایستادگی بکنند. و خب همچنان هم گفته میشه که در صورتی که به این بخشنامه ها توجه نشه بر اساس قانون به این تخلفات رسیدگی خواهد شد. این در حالیه که خب همچنان مشکلات معلمان با بیتوجهی باش برخورد میشه. اعتراضات معلمان در طی چند ماه اخیر هم میبینیم همچنان هم بهش بیتوجه هستن، هم سرکوب داره میشه و گزینش معلمان تنها جنبه ایدئولوژیک داره. یعنی سایر موارد و خصوصیاتی که برای یک معلم نیاز هستش کاملا در درجات چندم قرار میگیره و حتی بهش هیچ نوع توجهی نمیشه و این باعث میشه در طی سالهای اخیر بارها شاهد این بودیم کسانی که شایسته نبودن که معلم باشن به خاطر اینکه از این فیلتر ایدئولوژیک رد شدن، اما از سلامت شخصیتی برخوردار نبودن معلم شدن و باعث آزار کودکان شدن. زنان زیادی با وجود اینکه شایستگی حضور در مدرسه رو به عنوان معلم دارن، چون در این چهارچوب تنگ جمهوری اسلامی جا نمیشن و در این چهارچوب ها و استانداردهای جمهوری اسلامی نمی گنجن، این شغل رو از دست میدن، مثل بسیاری دیگر از زنان که به خاطر اینکه در اون تعریف ها جا نمیشن متاسفانه نمیتونن از به اندازه شایستگی هاشون از موقعیت های شغلی خوب برخوردار باشن.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.